ساعت 12 شب، شب شما بخیر. در این ساعت بنده کیوان حسینی در خدمتتون هستم در رادیو فردا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی، 17 آوریل سال 2012 میلادی. این مجله از همین حالا به مدت 45 دقیقه اختصاص داره به خبرهای مهم و تحولات ایران و جهان در سیاست گذشته. البته قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو قراره توی این برنامه بشنویم، میریم سراغ مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با حسن جعفری.
شب بخیر. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن نقطه عطف خواندن مذاکرات استانبول از آمادگی ایران برای حل سریع و راحت موضوعات هسته‌ای خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ما این آمادگی را داریم که بسیار سریع و به راحتی و حتی در نشست بغداد تمام موضوعات را حل کنیم. وزیر خارجه دانمارک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید تا زمانی که ایران گامهایی در جهت برآورده کردن خواستهای جهانی در مورد برنامه هسته‌ایش برندارد، تحریم‌ها هم کاهش نخواهد یافت. ویلی سووندال وزیر خارجه دانمارک روز دوشنبه با اشاره به اینکه به میان کشیدن موضوع کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی خطرناک است گفت طرف ایرانی قهرمان جهان در طول دادن مذاکرات به سمت ناکجا آباد است. وزیر خارجه کانادا با ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع یک شهروند ایرانی کانادایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که حمید قاسمی شال را مورد عفو قرار دهند. جان برد وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است آقای قاسمی شال را بنابر دلایل انسان دوستانه مورد عفو قرار دهند و با تغییر روند فعلی به تعهدات بین‌المللی خود در رعایت حقوق بشر بازگردند. حمید قاسمی شال حدود 3 سال پیش هنگام ورود به تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی و تماس با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. به گفته خانواده آقای قاسمی او تمامی اتهام‌ها را رد کرده و به روند دادرسی به شدت معترض است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی سفیر عربستان سعودی در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل این احضار را دریافت اخبار نگران کننده در خصوص وضعیت تعدادی از اتباع ایرانی که در زندان شهر دمام عربستان زندانی هستند ذکر کرده است. بنابراین گزارش، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه ایران در این ملاقات خواستار اقدام فوری مراجع زیربط سعودی در روشن شدن سرنوشت افراد بازداشتی شده است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از همکاران خود برای آنچه اعتماد به حرفهای سعید مرتضوی خوانده گفته است که سرکار نرفتن او نصف روز هم بیشتر دوام پیدا نکرد. آقای مطهری که از طراحان استیضاح وزیر کار بود گفته است آقای مرتضوی با این ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش کرده است که سعید مرتضوی به دستور محمود احمدی نژاد به سازمان تامین اجتماعی برگشته است. اما خبرگزاری مهر به نقل از مشاور سعید مرتضوی گفته است که او در 2 روز اخیر در دفتر کارش حاضر نشده است. در پی فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت در ماه گذشته میلادی به بشکه 110 دلار رسیده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی عصر یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران یادداشت اعتراض‌آمیز امارات را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی به وی ابلاغ کرد. امارات که ادعای مالکیت بر ابو موسی را دارد، سفر روز چهارشنبه احمدی نژاد به ابو موسی را نقض حاکمیت خود خوانده است. تهران میگوید دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابو موسی یک موضوع داخلی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. به نظر می رسد سخنان آقای اوباما واکنشی باشد به اظهارات نخست وزیر اسرائیل که گفته است به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که از دادن فرصت به ایران انتقاد کرده بود. کیوان،
ممنونم حسن. آخری خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تا ساعت 12:45 دقیقه در برنامه مجله نیمه شب در رادیو فردا با هم بشنویم. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، برنامه هسته‌ای ایران باعث شده رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل دعوایشان شود. باراک اوباما به دنبال راه دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. و حالا در میانه دیپلماسی نتانیاهو ساز مخالف زده. ماجرای برخورد لفظی رهبران اسرائیل و آمریکا را خواهیم شنید. این میان در روسیه هم واکنش‌ها متفاوت بوده. دیپلمات‌های روسی از مذاکرات استقبال کردند. نظامیان این کشور مواضع روسیه را در نزدیکی مرزهای ایران تقویت کردند.
Военный флот любой страны на то и существует, чтобы обеспечивать их безопасность.
یک کارشناس نظامی روس تحلیل خود را از این تناقض خواهد گفت. رشد 35% هزینه تولیدات داخلی، ادامه تنش ایران و امارات بر سر جزایر سگانه و نوسان در بازار ارز و سکه در ایران موضوع گزارش‌های دیگر این برنامه اند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در واشنگتن روزنامه هیل که بیشتر گزارش‌های سیاسی سیاست داخلی آمریکا و فعالیت‌های قانون‌گذاری این کشور را قوه قانون‌گذاری این کشور را منتشر می‌کند، روز دوشنبه از برخورد لفظی رهبران آمریکا و اسرائیل در مورد چگونگی گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، برخورد لفظی این دو رئیس دولت به دنبال سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتقاد از نتیجه کنفرانس استانبول بروز کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
به نوشته روزنامه هیل، آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ قاطعی به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داده است. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در دیدار با سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در مورد دور اول گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی گفته بود که جامعه جهانی فرصتی رایگان در اختیار رژیم ایران قرار داده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفته است گروه 5 به علاوه 1 که اشاره ای به 5 عضو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلبان است، در گفتگوها هیچ امتیازی به ایران نداده است. آقای اوباما گفت این پندار که قدرت‌های جهانی به نوعی امتیازی و یا وقت رایگانی در اختیار ایران قرار دادند، چون این معنا می‌دهد که دولت ایران چیزی به دست آورده است، در حالی که آنها با بعضی از شدیدترین تحریم‌ها روبرو هستند که در چند ماه آینده به سراغشان خواهد رفت، البته در صورتی که از فرصت موجود بهره نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در کلمبیا هم گفت که بهترین راه برای حل این مسئله دیپلماسی است و باور شخص من این است که ما هنوز هم برای گشوده نگاه داشتن دریچه‌های دیپلماسی وقت داریم. و افزود که دولت آمریکا به همراه سایر اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان و همینطور بقیه اعضای جامعه جهانی می‌کوشد که مسیر دیپلماتیک را طی کند.
A strong international coalition.
رئیس دولت آمریکا همچنین به این نکته اشاره آشکار کرد که بخشی از دلیلی که موجب ائتلاف جامعه جهانی در منزوی کردن بیشتر ایران شده این است که جهان نسبت به صداقت من و دولت من در استفاده از فرصت‌های حل صلح‌آمیز مسئله اتمی ایران و یا دادن امکانی به آن دولت جهت پیگیری برنامه غیر تسلیحاتی اتمی اعتماد و اعتقاد دارد.
To pursue peaceful nuclear energy while foreclosing the pursuit of a nuclear weapon.
به نوشته روزنامه هیل، تنش در روابط اوباما و نتانیاهو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، به ویژه آنکه رئیس دولت اسرائیل تهدید کرده که برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. این روزنامه اضافه می‌کند که نتانیاهو نسبت به کارایی تحریم‌ها بدبین است و در آخرین سفر خود به واشنگتن هم در ماه گذشته گفته بود که تحریم‌ها تا کنون تأثیرگذار نبوده‌اند و زمان در حال سپری شدن است. ولی رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هنوز هم فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله موجود است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را درباره اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا و نظر او درباره نتایج مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران با هم شنیدیم. و ما در روسیه دیپلمات‌های این کشور مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران را سازنده توصیف کردند و در پی دوره‌ای که تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در حال افزایش بوده می‌گویند که این امید وجود دارد که مسائل موجود از طریق سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود. اما در حالی که دیپلمات‌های روسی در تلاشند از جنگ جلوگیری کنند به گفته خودشان، نظامیان روس قوای جدیدی در نزدیکی مرزهای شمالی ایران مستقر می‌کنند. آنا رایکسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه و گزارشی درباره این رفتار متناقض.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران در استانبول را سازنده و مثبت ارزیابی کرد. در این بیانیه خاطر نشان شده که طرفین آمادگی خود را برای یافتن راهکارهای حل و فصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران به نمایش گذاشتند. همچنین از نتیجه این مذاکرات که حصول توافق برای برگزاری دور بعدی مذاکرات است استقبال شد. همزمان سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 پس از بازگشت از استانبول به خبرنگار ایترتاس گفت که همه از مذاکرات انجام شده راضی هستند و بر این باورند که این دیدار به نحوی سازنده برگزار شد. او افزود توافقهای مهم به دست آمد و قرارهای ارزنده گذشته شد. وی تأکید کرد مهمتر از همه این است که طرفین به توافق رسیدند که باید گام به گام مسائل را حل کرد. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، برداشت اکثر تحلیلگران روس از مذاکرات استانبول را این گونه جمع‌بندی می‌کند.
Тут очень важный момент, что не ухудшили отношения, не разругались, взрыв. Максимум из реального, что они могли достичь, они достигли.
مهمترین نکته این است که طرفین روابط خود را بر هم نزدند و به بزرگترین نتیجه ممکن در این شرایط دست یافتند. توافق بر سر برگزاری مذاکرات جدید. اما مذاکره برای مذاکره نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. و اگر در مذاکرات آتی توافق ملموسی حاصل نشود، ایران با تهدید جدی جنگ روبروست. در این حال به نظر می رسد که هم تهران و هم واشنگتن متوجهند که به لبه پرتگاه جنگ رسیدند و اکنون کسی برنده است که خونسردی خود را بیشتر حفظ می کند. هنوز همگی امیدوارند که طرفین بتوانند با هم مصالحه کنند.
در حالی که دیپلمات های روس برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ایران می کوشند، نظامیان به تقویت نیروهای خود در جنوب کشور ادامه می دهند. ایگور گاربول، رئیس دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی جنوب روسیه، دوشنبه از ادامه استقرار موشک‌های ضد ناو در داغستان و نیز به آب انداختن ناو جنگی جدید در دریای خزر خبر داد. این مقام نظامی همچنین از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش بحری در این دریا با هدف هماهنگ کردن اقدامات واحدهای دریایی و زمینی به منظور مقابله با حملات موشکی احتمالی خبر داد. در این رزمایش توجه ویژه به تمرین واحدهای غواصی شد. برخلاف سابق که وظیفه غواصان حفاظت از کشتی‌های روس در بندرهای خارجی بود، برای نخستین بار واحدهای غواصی چگونگی مقابله با حملات احتمالی به کشتی‌ها در آبها و بنادر داخلی را آموزش دیدند. سرگی چرنیخوفسکی، کارشناس نظامی، میگوید:
военный флот любой страны на то и существует, чтобы обеспечивать их безопасность возможно.
وظیفه نیروی دریایی هر کشوری تأمین امنیت در مقابل حملات احتمالی است و برای اینکه نظامیان بتوانند درست وظیفه خود را انجام دهند باید مرتب تمرین کنند. نیروی دریایی در جنوب روسیه بیش از سایر واحدها باید آماده باشد. به مسئله عدم تعیین نظام حقوقی دریای خزر که در سالهای گذشته دلیل اصلی تقویت این واحدها بوده، تهدید درگیری احتمالی نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه نیز اضافه شده است. هنوز خیلی زود است تا برای پیروزی دیپلمات‌ها در مسئله هسته‌ای ایران دست بزنیم و گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. در این شرایط روسیه ناچار است بازوان قدرت خود را به نمایش بگذارد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی که 7 جمهوری سابق اتحاد شوروی را تحت رهبری روسیه گرد هم آورده، در روزهای گذشته اعلام کرد که هرچند امیدوار است مناقشه هسته ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود، اما برای مقابله با پیامدهای احتمالی جنگ در این کشور برنامه تهیه کرده است. همچنین هفته گذشته رئیس کمیته امنیتی سنای روسیه گفت که پیشنهادهای خود را برای تکمیل طرح ستاد کل نیروهای مسلح این کشور که در واکنش به درگیری احتمالی در ایران در حال تدوین است ارسال کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص هزینه تولیدات داخلی در سال 90 در مقایسه با دوره مشابه در سال 89 معادل 35% رشد داشته است. این افزایش هزینه تولید در زیر شاخه صنعت معادل 54%، در بخش کشاورزی نزدیک به 16% و در بخش صنایع غذایی 101% رشد داشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، و نخست از او درباره علت رشد هزینه‌های تولید در ایران پرسیده است.
به طور کلی میتونیم سه تا عامل رو در اینجا در نظر بگیم. اولین عاملش این است که این ماجرا گفته شد که برداشتن یارانه‌های غیر مستقیم کار صحیحیه، ولی باید با برنامه درست انجام بشه. با این با برنامه درست انجام نشد و در نتیجه هزینه تولید این عده به شدت بالا رفته، به خاطر اینکه هزینه سوخت بالا رفته، هزینه حمل و نقل بالا رفته. دومین مسئله این است که دولت به خاطر اینکه باز محاسبات سرانگشتی کرده بود، میزان یارانه مستقیمی که پرداخت بیش از پولی بود که ندادن یارانه‌های غیر مستقیم به دستش میاد، بنابراین پول منتشر کرد ریخت توی بازار که این خودش باعث بالا رفتن قیمت ها میشه. این دوتا در مجموع و با توجه به سیاست‌های غلط ارزی که دولت داشت، نرخ ارز هم عملاً بالا برده. حالا دولت هرچی میخواد بگه قیمت ارز بالا رفته. بنابراین اون چیزی که این تولید کنندگان از خارج دریافت میکنن، چه سرمایه، چه مواد اولیه، چه وسایل، اینا هم قیمتش بالا رفته. مجموع اینها رو که ما در نظر بگیریم، طبیعی است که این یک همچین وضعیتی برای اقتصاد ایران پیش آمده.
آقای دادخواه، طبق شعار نوروزی امسال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سال 91 سال حمایت از تولیدات داخلی است و این شعار نوروزی در قالب یک طرح کلان در برنامه‌های اقتصادی امسال دولت و مجلس قرار گرفته. به طور عملی و با توجه به وضعیت موجود چه کار میشه کرد که هزینه تولیدات داخلی پایین بیاد؟
این احتیاج به یک تغییرات بسیار اساسی داره. در درجه اول بایستی آزادسازی انجام بشه که نیست و دخالت دولت و دخالت سپاه اینا اصلا مانع این کار. دوم مسئله این است که درسته که تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت از یک مقداری متضرر میشن، یعنی هزینه شون بالا میره، ولی واقعیت این است که با اجازه دادن این که وارد کنندگان ارز رو به قیمت پایین بخرند، رقابت با کالاهای وارداتی رو دشوار میکنه. بنابراین برای اینکه واقعا تولید کنندگان داخلی بتونن رقابت بکنن، از یک طرف باید سیاستهای آزادسازی انجام بشه، از یک طرف قانون کار باید اصلاح بشه و از طرف دیگه در بازار ارز اجازه داده بشه که قیمت ارز با در بازار تعیین بشه و در نتیجه کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی به این سادگی نتونن کالاهای داخلی را از معرکه در بکنن.
آقای دادخواه، سیاست‌های ارزی دولت در سال 91 طبق گفته سخنگوی اقتصادی دولت دقیقاً مثل سال 90 خواهد بود، بر این اساس که قرار دولت همچنان ارز دولتی رو 1226 تومان محاسبه کنه. تعیین این قیمت برای ارز برای سال 91 این چقدر بر شاخص هزینه‌های تولید داخلی تأثیر خواهد داشت؟
این ممکنه که یه مقداری یه تغییر مختصری بده، ولی این عملاً مفهومش نیست که آفتابه خرج لحیم شده، یعنی اینکه یارانه‌های غیر مستقیم رو برداشتن و بعد بزرگترین یارانه رو از این طریق دادن. مسئله عبارت از این است که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم بشه و با پایین نگه داشتن قیمت ارز، اگر همین قیمت رو به واردکنندگان هم بدن، عملاً این یک یارانه ای است که دولت ایران به تولیدکنندگان چینی داره میده که اونها بیان با ایرانی‌ها رقابت بکنه. به طور کلی ایران خیلی کارا باید انجام بده، باید این مسئله‌اش رو با خارج حل کنه و این تحریم‌ها به این صورتی که هست برداشته بشه. در درجه دوم این که آزادسازی اقتصاد و غیر دولتی کردن اقتصاد، در غیر این صورت این شعارهایی که آقای خامنه‌ای یا دیگران دادن در همون حد میمونه، در حد شعار میمونه، خوب تیتر روزنامه‌ها درست میشه ولی چیز دیگه از توش بیرون نخواهد اومد.
توضیحات کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، را در مصاحبه با همکارم رضا جمالی میشنیدیم. در پی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا در خلیج فارس، بار دیگر روابط ایران و امارات متحده عربی دچار تنش شد. چهارشنبه گذشته امارات بار دیگر ادعا کرد که جزیره ابو موسا و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به این کشور است و خواهان گفتگو بر سر این جزایر شد. در واکنش به این ادعا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران حاکمیت ایران بر این جزایر را مسلم و غیر قابل مذاکره خواند. برای روشن شدن تاریخچه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس، حسین قویمی همکارم در رادیو فردا در مصاحبه با رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت در دوران پهلوی که در مذاکرات مربوط به این جزایر حضور داشته، از سابقه این موضوع پرسیده است. پاسخ رضا قاسمی در لندن.
جزایر سگانه برمیگرده به یک موضوع اساسی تری که اون موضوع تأسیس اتحادیه امارات عربی متحده بود. وقتی که دولت وقت انگلستان اعلام کرد که در پایان سال 1971 نیروهاش رو از خلیج فارس خارج خواهد کرد، فکر تشکیل اتحادیه امارات قوت گرفت. در حقیقت تشکیل این اتحادیه یک اندیشه انگلیسی بود. هدفشون این بود که ایران رو که به حق مدعی بحرین مدعی جزایر بود، به جای اینکه در برابر دو تا شیخ نشین مختلف قرار بدن، بهتر آن دیدن که ایران رو به جای یک یا دو شیخ نشین در برابر مجموعه ای از امارات قرار بدن، مخصوصا که میخواستن بحرین رو هم اون موقع صحبتش بود که جزء اتحادیه قلمداد کنن. دولت شاهنشاهی ایران به صراحه اعلام کرد که تا زمانی که مسئله بحرین حل نشده و تا زمانی که مسئله جزایر حل نشده، به هیچ وجه با تشکیل چنین اتحادیه‌ای که ساخته دست انگلیس ها هست موافقت نخواهد کرد. و بر این مقوله مدتی مذاکرات بین مقامات ایرانی و مقامات انگلیسی، به هر حال چون به هر حال طرف انگلیسی بود، فرو شد و متعاقب آن مذاکرات جداگانه‌ای با شیوخ امارات، مخصوصا شیخ شارجه، شیخ خالد اون موقع، و شیخ صغر اون موقع شیخ رأس الخیمه، مذاکراتی شد که بنده هم در اون مذاکرات کم و بیش شرکت داشتم و خب برای راضی کردن اونها هم یه اقداماتی صورت گرفت که شیخ شارجه خیلی حسن تفاهم نشون میداد، شیخ صغر مال رأس الخیمه خیلی مادی بود و اندیشه های مادی داشت و هی تقاضاهاش رو مکرر میکرد و تا حدودی هم خب تقاضاهاش برآورده شد.
شما در اون زمان چه کاره بودین، کجا بودین و چه شغلی داشتین که در این مذاکرات حضور داشتین؟
اون موقع من در سمت معاونت اداره نهم سیاسی بودم. میدید وزارت خارجه 8 اداره سیاسی داشت که تقسیم بندی جغرافیایی بود و در زمان تصدی آقای زاهدی وزیر خارجه، به خاطر اینکه مسائل خلیج فارس مطرح بود، یک اداره به ادارات سیاسی اضافه شد و اون اداره نهم سیاسی بود. اداره نهم سیاسی کارش رسیدگی به مسائل مربوط به سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس بود و به عنوان معاون اداره در مذاکرات بودم و حتی شیخ شارجه، شیخ خالد که به ایران آمد و بعد قرار شد به اصفهان و شیراز سفر کنه، من مهماندارش بودم و در کنارش بودم. مذاکرات هم شرکت داشتم به عنوان معاون اداره خلیج فارس.
جزیره ابو موسی که در واقع تنها جزیره مسکونی در خلیج فارس است، چه موقعیتی داره؟ آیا این جزیره متعلق به ایران یا شارجه یا به صورت اشتراکی به هر دو کشور تعلق داره؟
نه، ببینید، جزیره ابو موسی درست در وسط حد فاصل بین ایران و شارجه قرار داره و متعلق ایران بودنش که مسلمه، برای اینکه ثابت شد. اینو ما مدارکی که در اختیار داشتیم، نقشه هایی که داشتیم، حتی نقشه هایی که روسا داشتن و در اختیار ما گذاشتن، این ثابت شد که این هر سه جزیره متعلق به ایرانه. نهایت اون موقع 80 سال بود به سیاست استعماری انگلیس این جدا کرده بود از ما، الان 120 سال 130 ساله و این مسئله رو حل کردیم. این مسئله کهنه یه دیگه، تجدیدش اصلا موردی نداره. جزیره ابو موسی و دو جزیره تنب، تنب بزرگ و تنب کوچک، هر سه متعلق به ایرانه. مدارکش هم موجوده و در موقع خودش هم میدونید که موقعی که ما نیرو در جزایر پیاده کردیم و اعاده حاکمیت شد، 4 کشور عربی علیه ما به شورای امنیت شکایت کردند و این 4 کشور عبارت بودند از عراق و یمن جنوبی و لیبی و الجزایر و اونجا در شورای امنیت نماینده ایران رفت ثابت کرد با یک گزارش خیلی جامعی. در نتیجه شورای امنیت موضوع رو از دستور خارج کرد و یک ترند بین المللی هم است که وقتی یه موضوعی از دستور شورای امنیت خارج میشه، دیگه قابل طرح مجدد نیست. بنابراین اصرار امارات در این که این جزایر نخیر مال ماست و ما حاکمیت داریم، اولا حاکمیت فرع بر مالکیته، اگر مالکیتی نباشه حاکمیتی نخواهد بود. بنابراین اصرارشون آب در هاون کوبیدن در واقع. در هر حال بله، ابو موسی دارای مقداری نفت هست، مقداری خاک سرخ هست، و مسکونی هم هست و به همین دلیل برای رعایت حال سکنه اونجا یه نوع توافق شد که قسمت هایی از اونجا که سکنه هستن ادارش با خودشون باشه، ولی قسمت های عمدش با خود ایرانه. به کمکی هم قرار شد از درآمد نفت جزیره ابو موسا به شارجه کمک بشه که میشد 750,000 پوند هر 6 ماه.
ببخشید این 750,000 چی بود؟
پوند.
750,000 پوند
ماه یک بار یه چکی در این رقم توافق شده بود بهشون داده میشد برای کمک به عمران آبادی جزیره ابو موسا.
این توافق بین دولت ایران، دولت وقت ایران و حاکم وقت شارجه به امضا رسیده
با موافقت دولت انگلیس. به هر حال طرف ما انگلیس ها بودن. درسته با شیخ شارجه و شیخ رأس الخیمه هم مذاکره می کردیم، در مذاکراتش هم بودیم، منده بودم، اما در واقع حقیقت امر این بود که طرف ما انگلیس ها بودن.
آیا توافقنامه رسمی و کتبی هم امضا شده در این ارتباط؟
بله، در وزارت خارجه موجوده هست، میتونن پیدا کنن و ببینن.
رضا قاسمی، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، توضیحات خود را بر پایه درباره آنچه که بی پایه بودن ادعای امارات بر جزایر سگانه خلیج فارس میخواند در مصاحبه با همکارم حسین قویمی تشریح کرد. و اما محمد رضا معتمدنیا، مشاور اجرایی سابق فرمانده ستاد کل قوا و از مسئولان سابق جمهوری اسلامی، از مسئولان در دوران جنگ ایران و عراق که اکنون در زندان اوین زندانی است، یک هفته است که اعتصاب قضا کرده و خواستار پایان یافتن دوران حبس و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی شده است. محمد رضا معتمدنیا پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. او در مرداد ماه سال گذشته برای طی دوران محکومیتش به زندان فرستاده شده. میثم معتمدنیا، فرزند محمد رضا معتمدنیا، در مصاحبه با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگوید پدرش را در حالی که بیمار است به سلول انفرادی بردند.
هفته پیش روز دوشنبه اعلام اعتصاب قضاشون رو داشتن. از اون تاریخ به بعد که اتفاقا روز ملاقات هم بود ما هیچ گونه خبر و دسترسی بهشون نداریم و نداشتیم. امروز هم که برای روز ملاقات بود، روز دوشنبه، مراجعه کردیم، عنوان داشتن که ایشون رو انتقال دادن 240 که بند انفرادی هست.
از وضعیت جسمی و سلامتی پدرتون خبری دارید؟
از لحاظ پزشکیشون وضعیت مناسبی اصلا ندارن، متاسفانه وضعیت خونریزی لثه‌شون بوده، بیماری در واقع میشه گفت نخاعیشون بوده، فلج انگشتر دست راستشون بوده که کاملا از کار افتاده. یعنی توی وضعیت وخیمی ایشون انتقال پیدا کردن به انفرادی.
آقای معتمدنیا، علت اعتصاب قضای پدرتون چی هست؟
ایشون اعتصاب قضاشون رو طی یک نامه اعلام کردن. خواسته ایشون شکسته شدن حصر خانگی رهبران جنبش سبز است، جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی، و تو نامشون هم ذکر کردن که در اعتراض به ظلم ها و اعمال فشار نابجا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمام باورهای ملی و اعتقادی مان تا رفت کامل حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد از دوشنبه 21/9 دست به اعتصاب قضا خواهند زد به مدت 45 روز و توی مدت فقط با آب، اون هم مابین اذان مغرب تا اذان صبح به اعتصابشون در واقع ادامه میدن.
از کی بازداشت شدن و اتهامشون چی هست؟
ایشون 8 تیر ماه 1388 بازداشت اولیهشون بود، 2 ماه انفرادی داشتن توی بند 2 علف سپاه. اتهامی که متوجه ایشون از ناحیه دادگاه انقلاب فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی هستش که محکومیتشون در واقع 21 مرداد 1390 شروع شده. در واقع فعالیت هایی که تو نظام داشتن فعالیت های مشخصی بوده و منشأ خدمات زیادی بودن برای نظام. ایشون مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل قوا بودن، از مسئولین پشتیبانی جنگ بودن، ایشون نماینده 3 تا نخست وزیر بودن در کشور، آقایان رجایی، باهنر و مهندس موسوی، که پس از انقلاب تو بخش صنعت و معدن و حتی تو بازسازی جنگ سرمنشأ خدمات شایانی بودن برای مملکت. من تعجب میکنم واقعا از این حکم که کسی که عمر خودش رو و وقت خودش رو و جوانیش رو برای انقلاب گذاشت، مثل خیلی دیگه از دوستانی که الان در بندن، هیچ اتهامی به ایشون متوجه میشه و تو این شرایط سخت هیچ کس هم پاسخگوی ما نیست. ما بیشتر نگران وضع سلامتی ایشون هستیم. ایشون از لحاظ پزشکی اصلا وضعیت مناسبی نداشتن، به شدت کاهش وزن داشتن، ایشون دست راستشون انگشتان کاملا از کار افتاده و حالت فلج داره.
میزان محکومیت آقای معتمدنیا چقدر؟ آیا وکیلم دارن؟
توی شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم قطعی ایشون مبنی بر تحمل یک سال حبس تعزیری صادر شده. دیگه داشتن وکیل و پیگیری به اون شکل هیچ کمکی نمیتونه به وضعیت ایشون بکنه. برچسبی که میزنن فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. هیچ مستنداتی هم علیه ایشون وجود نداره چون اساساً مرتکب خلافی نشدن ایشون.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 در 15 دقیقه آینده کماکان با گزارش هایی از رادیو فردا در کنارتون خواهیم بود. قبل از شنیدن این گزارش ها یه بار دیگه میریم سراغ تازه ترین خبرها با حسن جعفری.
با سلام مجدد. جیم یونگ کیم آمریکایی کره تبار روز دوشنبه به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. این پزشک 52 ساله را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای احراز این سمت معرفی کرده بود. نامزد مورد نظر اروپا، روسیه، کانادا و ژاپن خانم اوکونجو آیویالا وزیر دارایی نیجریه بود که پیش از برگزاری نشست هیئت مدیره گفته بود به دلایل سیاسی رقیبش برگزیده خواهد شد. دوره 5 ساله ریاست جیم یونگ کیم در بانک جهانی از ابتدای ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عامل کشتار سال گذشته در نروژ روز دوشنبه در اسلو برگزار شد. آندرس بریویک 33 ساله هنگام ورود به دادگاه دست راستش را مشت کرده بالا گرفت که نشانه گروه‌ها و احزاب راستگرا به شمار می‌رود. عامل کشتار نروژ در دادگاه پذیرفت که در پی بمب‌گذاری و تیراندازی‌های او 77 نفر کشته شدند، اما گفت که هیچ جرمی مرتکب نشده است. وزیر خارجه کانادا با ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع یک شهروند ایرانی کانادایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که حمید قاسمی شال را مورد عفو قرار دهند. جان برد وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است آقای قاسمی شال را بنابر دلایل انسان دوستانه مورد عفو قرار دهند و با تغییر روند فعلی به تعهدات بین المللی خود در رعایت حقوق بشر بازگردند. حمید قاسمی شال حدود 3 سال پیش هنگام ورود به تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی و تماس با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. به گفته خانواده او، آقای قاسمی تمامی اتهام‌ها را رد کرده و به روند دادرسی نیز به شدت معترض است. به گزارش ایرنا، سفیر عربستان سعودی در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل این احضار را دریافت اخبار نگران کننده در خصوص وضعیت تعدادی از اتباع ایرانی که در زندان شهر دمام عربستان زندانی هستند ذکر کرده است. برابر این گزارش، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه در این ملاقات خواستار اقدام فوری مراجع ذی‌ربط سعودی در روشن شدن سرنوشت افراد بازداشتی شده است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از همکاران خود برای آنچه اعتماد به حرفای سعید مرتضوی خوانده گفته است که سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد. آقای مطهری که از طراحان استیضاح وزیر کار بود گفته است آقای مرتضوی با این ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش کرده است که سعید مرتضوی به دستور محمود احمدی نژاد به سازمان تامین اجتماعی برگشته، اما خبرگزاری مهر به نقل از مشاور سعید مرتضوی گفته است که او در 2 روز اخیر در دفتر کارش حاضر نشده است. و خبر آخر این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن نقطه عطف خواندن مذاکرات استانبول از آمادگی ایران برای حل سریع و راحت موضوعات هسته‌ای خبر داد. کیوان
ممنونم. تا سرین خبرها رو از حسن جعفری با هم شنیدیم. خبرگزاری های ایران از نوسان دوباره قیمت سکه و ارز در ایران گزارش می دهند. این در حالی است که در 2 روز اخیر اخباری از کاهش قیمت ارز و سکه منتشر شده بود. گزارشی داریم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
بازار به نتایج مذاکرات ایران با گروه 5+1 واکنش مثبت نشان داد. این صحبتی بود که فعالان اقتصادی ایران تا ظهر روز دوشنبه در تحلیل افزایش ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی و همچنین ارزان شدن قیمت سکه بیان می‌کردند. آنچنان که وبسایت خبر آنلاین صبح روز دوشنبه نوشت که 36 ساعت پس از انتشار نتایج امیدوارکننده نشست هسته‌ای ایران و غرب در استانبول، نزول قیمت‌ها در بازار داخلی ارز و طلای ایران ادامه دارد. اما از ظهر روز دوشنبه بار دیگر زمزمه افزایش قیمت‌ها آغاز شد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت از ظهر روز دوشنبه اکثر صرافان با حذف قیمت انواع سکه و دلار از تابلوی صرافی خود بازار را ملتهب کردند. به نوشته این خبرگزاری، در پی این اقدام دلار در بازار سیاه تا 1770 تومان بالا رفت و قیمت سکه تمام طرح جدید هم بدون قیمت شد. این در حالی است که وبسایت خبر آنلاین قیمت دلار آمریکا در مقابل ریال ایران را تا صبح روز دوشنبه 1640 تومان اعلام کرده بود. با این همه همین سایت ظهر روز دوشنبه گزارش داد که با افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی قیمت دلار در ایران بار دیگر افزایش یافت و ظهر روز دوشنبه به 1810 تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید نیز که در دو روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته و تا مرز 650 هزار تومان کاهش یافته بود، ظهر روز دوشنبه افزایشی 50 هزار تومانی را تجربه کرد و از مرز 700 هزار تومان هم گذشت. نوسانات در بازار ارز و سکه ایران در حالی روی می‌دهد که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند از روز سه‌شنبه عرضه 4 میلیون و 100 هزار قطعه سکه پیش فروشی را آغاز خواهند کرد. این سکه ها حدود 4 ماه پیش به متقاضیان خرید سکه پیش فروش شده بود و در مقطعی گفته شد که احتمال دارد عرضه این سکه ها به تعویق بیفتد. فعالان بازار سکه و ارز پیش بینی می کنند که عرضه این سکه ها با هدف تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر قیمت کاهش یافته سکه از سوی مدیران اقتصادی دولت صورت می گیرد. بانک مرکزی به دارندگان سکه های پیش فروش شده گفته چنانچه مایل به فروش آنها هستند، شعب بانک ملی حاضر به خرید یا معاوضه آنها با اوراق بهادار هستند.
گزارش بابک غفوری آذر را می شنیدیم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که برای چند سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا در این کشور به سر می‌برد، از کشورهای غربی انتقاد کرد که تنها به برنامه هسته‌ای ایران توجه می‌کنند و درباره نقض حقوق بشر در ایران سکوت کردند. خانم عبادی بخش زیادی از سخنرانی خود در دانشگاه‌های آمریکا را به وضعیت دانشجویان زندانی اختصاص داد و خواستار پایان فشارها بر دانشجویان شد. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که انتقاد او از کشورهای غربی دقیقاً چیست؟ پاسخ شیرین عبادی:
من از 5+1 و کشورهای غربی که خودشون رو متعهد به حقوق بشر میدانند سوالی دارم. آیا حقوق بشر مقوله است داخلی و آیا در مذاکرات فقط میبایستی انرژی هسته‌ای مورد بحث قرار بگیره و حقوق بشر فراموش بشه و به عبارت دیگر غرب فقط نگران امنیت خودشه و اصلا براش مهم نیست که چطور در ایران جوانها کشته میشوند یا به زندان میروند و به کوچکترین انتقادی از تحصیل باز میمانند و اینها را از دانشگاه بیرون میکنند؟ بر همین اساس حتما همیشه این بوده، در مذاکراتی که غرب با دولت ایران میکنه مسئله حقوق بشر نیز بایستی موضوع مذاکره باشه و بر همین اساس با دولت ایران وارد گفتگو بشن و دولت رو تشویق بکنن که به نقض حقوق بشر خاتمه بده و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد اون وقت تحریم ها رو بردارند.
خانم عبادی، از حقوق بشر گفتید، در صحبتهایی که در دانشگاه‌های آمریکا داشتین در مورد وضعیت دانشجویان صحبت کردین. دانشجویان در ایران با فشارهای زیادی روبرو هستند. به نظر شما چه اقدامی باید انجام بشه برای کاهش این فشارها بر دانشجویان؟
صدای زندانی بایستی به بیرون از زندان منعکس بشه و ما می‌خواهیم که جامعه صدای جوانان زندانی ما رو بشنوه. بر همین اساس که من از همه آزادی خواهان و علاقه‌مندان به ایران دعوت می‌کنم که صدای دانشجوی زندانی باشید و اعتراض اونها رو بگویید. از جمله دیدیم که ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی که همکنون در تبعید در زندان به سر میبره، یعنی ستم مضاعفی بر او هست، چگونه شکنجه های خودش رو شرح میده و هیچ اعتنایی به حرف این دانشجو نشده. حرف این دانشجو رو بایستی به تمام مردم دنیا منتقل کرد. شاهد هستیم که دانشجویانی مثل مهدی گلرو و مجید توکلی یا بهاره هدایت به صرف این که خواهان آزادی و دموکراسی بودند بایستی سالهای جوانی خودشون رو پشت مینه های زندان سپری کنند. و سوال این است که آیا دنیا میخواهد چشم بر این فجایع ببندد؟ من بارها تکرار کردم حقوق بشر مقوله است بین المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی ندارد. به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و میتواند به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق و فلسطین اعتراض کند، به همان استدلال نیز دنیا بایستی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه. من به سکوت دنیا در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض دارم.
خانم عبادی، اسم بردید از چند تا از دانشجوهای زندانی. خب تعداد دانشجویان زندانی زیاده. گفتید که از دنیا توقع دارید که به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. از مقام های ایران چه درخواستی دارید؟
از مقام های ایران انقدر درخواست داشتم که ناامید شدم و اکنون از دنیا میخواهم. خیلی طبیعیه که دولت ایران بایستی بدون قید و شرط جوانان ایرانی رو آزاد بکنه. درخواست ما آزادی فوری بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان است. جای دانشجو در کلاس درسه، نه در زندانها.
مصاحبه همکارم فرین عاصمی رو با شیرین عبادی شنیدیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینه.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
احتمالاً بارها شنیده اید که صبحانه یکی از مهمترین وعده های روزانه است، اما هنوز کم نیستند کسانی که اهمیتی به این وعده غذایی نمی دهند و با نوشیدن یک چای یا قهوه روزشان را شروع می کنند. این موضوع در طول ماه‌های گذشته مسئله بحث برانگیزی در برخی از ایالت‌های آمریکا شده و برخی نشریات این کشور نتایج تحقیقات تازه‌ای را در این زمینه منتشر کردند. آزاده اسدی نگاهی دارد به آخرین تحقیق در همین زمینه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده.
با وجود ده‌ها مطالعه علمی در مورد فایده‌های صبحانه، آخرین آمار در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد هنوز 31 میلیون آمریکایی صبحانه نمی‌خورند. حالا بعضی نشریات عامه‌پسند آمریکایی دست به انتشار فهرست صبحانه مورد علاقه ستاره‌های سینما و موسیقی آمریکا زدند تا مردم را تشویق کنند این وعده مهم غذایی را حذف نکنند. نشریات جدیدتر مثل هفته‌نامه تایم و نیوزویک از میزان و شرایط و کیفیت غذایی می‌نویسند که برای شروع روز مناسب است. یک متخصص تغذیه در آمریکا به مجله تایم گفته است یک املت ساده با دو سفیده تخم مرغ و یک زرده همراه با اسفناج و گوجه فرنگی می‌تواند میزان زیادی از پروتئین و انرژی بدن را تامین کند. او تاکید کرده که کنار این غذای گرم یک فنجان با ترکیبی از خانواده توت‌ها مثل توت فرنگی، تمشک، آلبالو و گیلاس را تهیه کنیم تا آنتی اکسیدان لازم هم تامین شود. رئیس مرکز تغذیه در حرکت در آمریکا که برای شرکت در مسابقه دو ماراتون هر روز مسیر زیادی را می‌دود، برای خودش رژیم غذایی تدارک دیده که با صبحانه کامل شروع می‌شود و می‌تواند علاوه بر حفظ تعادل سوخت و ساز بدن، کالری کافی هم کسب کند. به گفته این متخصص تغذیه، بدن بلا فاصله پس از بیدار شدن نیاز به سوخت دارد. او به عنوان یک دونده حرفه‌ای میگوید خوردن صبحانه حدود یک ساعت بعد از بیدار شدن میتواند سیستم سوخت و ساز بدن را تحریک کند تا در طول روز کالری بیشتری بسوزاند. او بعد از یک ساندویچ کوچک و دویدن طولانی برای خودش صبحانه مفصل فراهم میکند که تا ظهر او را سیر و بی اشتها نگه میدارد. نصف فنجان جو با یک فنجان شیر کم چرب. این یعنی کلسیم به همراه ویتامین B و D به اضافه پروتئین که به رشد ماهیچه ها کمک میکند. او برای مزه دادن به این صبحانه کمی دارچین، دو قاشق کوچک زغالخته و بادام تازه را هم اضافه می کند تا اومگا 3 را هم در این وعده غذاییش داشته باشد. اما یک متخصص دیگر تغذیه در دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین نیویورک به مجله تایم گفته است از زیر او بهترین صبحانه در بردارنده میوه تازه همراه با یک لیوان شیر کم چرب یا بدون چربی است. و اینها تنها بخشی از تلاش محققان متخصصان تغذیه در چند هفته گذشته است که با روش‌های مختلف سعی کردند اهمیت وعده غذایی صبحانه را به مردم نشان دهند.
با این گزارش همکارم آزاده اسدی رسیدیم به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.